صحبت کتاب، هم کتاب بخونیم هم نمایش بشنویم. کتاب اسماعیل روی میز این برنامه است.
روایت کتاب بر اساس کتاب اسماعیل نوشته امیر حسین فردی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اسماعیل در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. بخش زیادی از ماجراهای این رمان در فضای ایران قبل از انقلاب اتفاق افتاده. در برنامه قبل شنیدید که بعد از مشغول شدن اسماعیل در صندوق قرض الحسنه، حضور اون در مسجد بیشتر شد. مدتی بعد اسماعیل و جواد تصمیم گرفتن اعضای فعال کتابخونه مسجد رو ببرن اردو. اونا بعد از شناسایی محل اردو، بچه‌ها رو به یکی از مناطق کوهستانی اطراف تهران بردن. بچه‌ها گروه بندی شده بودن و در صفی منظم از تخت سنگا بالا می رفتن که یه دفعه سر و کله جواد روی یکی از تخت سنگای بزرگ پیدا شد. و حالا ادامه روایت کتاب اسماعیل در قسمت 18 هم. بچه ها به جواد نگاه می کردن که روی تخت سنگ بزرگی ایستاده بود. اون با دست به پایین تخت سنگ اشاره کرد و گفت:
خوب گوش کنین بچه ها، همه بیاد اینجا.
بچه ها رفتن و پایین تخت سنگ جمع شدن. باد به پیراهن جواد افتاده بود و اونو چین می داد. موهای بلندش موج بر می داشت و آشفته می شد. ایستادنش روی اون تخت سنگ بلند تماشایی شده بود. جواد دستاشو به شکل نیم دایره از دو طرف باز کرد و با صدای بلند گفت:
بچه ها، متوجه شدین که وقتی تو کوهستان هستیم حس میکنیم به خدا نزدیک ترین؟ اینجا خیلی چیزا رو میشنویم و میبینیم و حس میکنیم که تو شهر نمیتونیم.
بچه ها با دقت به حرفای جواد گوش میدادن.
بچه ها، کوه یکی از نشونه های خداست. کوه پاکیزه است، با عظمت، سربلند، مقاوم، پر از چشمه و روده. کوه پناهگاهه. پیغمبر عزیز ما در کوه مبعوث شدن. در دل کوه فرمان خدا به اون بزرگوار رسید که بندگانو به سعادت هدایت و با ستمگران مبارزه کنن. این فرمان برای ما هم هست. خداوند از ما میخواد که کاخ ستمو ویران کنیم و به داد مظلومان برسیم. حالا تو دل این کوهستان بزرگ و زیر آسمون آبی همه یه صدا فریاد میزنیم: الله اکبر.
بچه ها با صدای بلند الله اکبر.
بچه ها بلندتر، هر چی میتونین بلندتر الله اکبر بگید تا باد صدای ما رو به گوش آیت الله خمینی تو نجف برسونه. الله اکبر.
بچه ها بلندتر گفتن. اسماعیل که کنار بچه ها ایستاده بود و حرفای جوادو میشنید گفت:
بچه ها منظم و با هم بلندتر بگید تا شاه هم بشنوه و از ترس بلرزه.
بچه ها با نظم و اتحاد چند بار الله اکبر گفتن. جواد دستاشو مثل دو بال باز کرده بود و با هیجان تکون میداد. خورشید به وسط آسمون رسیده بود. باید برمیگشتن تو محوطه‌ای که برای نشستن در نظر گرفته شده بود. وقت نماز بود. خیلی زود بچه‌ها به صف شدند. این بار مسیر سراشیب بود با پیچ و تاب‌های تند و لغزنده. کمی بعد رسیدن کنار چشمه و درخت چنار. وضو گرفتن و روی زیراندازای تمیزی که توی سایه چنار پهن شده بود به صف نشستند. جواد پیش نماز شد و بقیه پشت سرش ایستادن. یکی از آن گفت و نماز شروع شد. سکوت تو فضای کوهستان حاکم شده بود. فقط صدای مکبر می اومد و بادی ملایم و شرشر جوی آبی که امتداد چشمه بود. بچه ها بعد از نماز نهار خوردن و کمی استراحت کردن و نزدیک غروب به شهر برگشتن. پاییز بود. از شدت بارون تاق یکی از اتاقهای خونه اکرم خانم تبله کرد و چند روز بعد ریخت. مون چند آجر کاهگلی و تیراهن زنگ زده که بارون از درزشون قطره قطره تو اتاق میریخت. اکرم خانم مادر اسماعیل فرش و گوشه اتاق لوله کرده و تشت بزرگ مسی رو گذاشته بود زیر درز سقف تا بارون تو اون چکه کنه. روی بام کاهگل میخواست و سقف گچخاک و سفید کاری. اسماعیل با کمک دوستش جواد توی حیاط کاهگل درست کرد. اسماعیل کاهگل رو از پله‌های لرزون چوبی بالا می‌برد و جواد روی بام با ماله پهن می‌کرد. اما سقف همچنان خراب و آجرنما بود. بنا می‌خواست و مساله. اسماعیل برای تعمیر سقف پول نداشت. نه تنها برای تعمیر سقف، بلکه برای آذوقه زمستون و زغال کرسی هم لنگ مونده بود. دستمزد کار توی صندوق قرض الحسنه مسجد برای مخارج یک ماه هم کافی نبود، چه برسه به هزینه‌های اضافی. چاره‌ای براش نمونده بود. قالی باقی مونده و لاکی رنگ و لوله کرد و انداخت رو دوشش و برد بانک کارگشایی تا ودیعه بذاره و بابتش مختصر پولی بگیره. مادرش هم بدون اینکه به اسماعیل بگه رفت سراغ سمسار محل که بیاد و مقدار باقی مونده دیگ و کاسه‌های مسی رو بخره و ببره. وقتی اسماعیل برگشت، سمسار دیگ و کاسه های مسی رو خریده و برده بود. مادر بغض در گلو دنبال جای خلوتی میگشت که بشینه و گریه کنه. اون چه فروخته بودن یادگاری و با ارزش بود که سمسار مفت از چنگشون بیرون آورده بود. اسماعیل وقتی فهمید دلش گرفت و از خونه بیرون رفت. ساعتها توی خیابون قدم زد. میخواست ناراحتی و اندوهش و درگیر و دار راه رفتن فراموش کنه. بی این که متوجه باشه به سمت محله های اعیان نشین رفت. تو محله اعیان نشین شهر خیابونا پهن بود با جویهای بزرگ پر از آب، درختان قطور بلند و خونه های ویلایی. اسماعیل همینطور که قدم می زد با خودش گفت چقدر تمیز. خونه ها و خیابونا این محله کجا و خونه ها و خیابونا این محله ما کجا؟ اسماعیل تو فکر بود که با شنیدن صدای بوق خودرویی به خودش اومد. به سمت صدا برگشت. خودروی آلبالویی براقی به سمتش می اومد. حوصله نگاه کردن نداشت. سرشو پایین انداخت و به راهش ادامه داد. راننده خودرو چند متر جلوتر از اسماعیل ایستاد. بعد شیشه رو پایین کشید و گفت
آقای سنوبری، همکار عزیز، با زنابالی هستم، سلام عرض کردم.
اسماعیل به راننده نگاه کرد. صورت سفیدی داشت با موهای بور و صدای آشنا.
نشناختی؟ چه زود ما رو فراموش کردی پسر، بپر بالا.
اسماعیل با دقت به راننده نگاه کرد و اونو شناخت. سفر بود، همکار سابقش در بانک شعبه 10 متری سعادت. نتونست نره، جلو رفت و سوار شد. خودروی صفر بوی ادکلن و چرم تازه میداد. سفر کت پشمی قهوه‌ای رنگ روشنی پوشیده بود که با رنگ موهای ابرو و سرش هماهنگ بود. از ظاهرش معلوم بود وضعش حسابی روبراه شده. بعد از سلام احوال پرسی خودرو راه افتاد.
خب بگو ببینم چطوری همکار سابق؟ چی شده تو محله ما پرسه میزنی؟
خونه شما این طرف هاست؟
آره، بانک بام داد، اومدم توی محل خونه خریدم.
مبارکه. همکارا حالش خوبه؟
خیلی وقت رفتم شعبه بازار، ازشون خبر ندارم. غیر از شعبه مغازه دارم و تو کارهای شراکتی دیگه هم مشغولم. تو چی؟ تو کار میکنی؟ از بانک رفتی و دیگه پیدا نشد؟
آره دیگه، رویم به کار کردن تو اون بانک نمیخواد. میدونی که بیشتر سهامش واسه بهایی هاست.
تو چه کار به این کارا داری؟ میموندی و کار میکردی؟ پول عشقه.
نه دیگه، راستش چجوری بگم، هر کسی عقیده و روحیه خاص خود شده.
عجب ریشی گذاشتی پسرا، به نظرم یکم صورتت هم شکسته، آب رفتی.
احتمالاً زیاد زیر بارون آفتاب مونده همینطوری شدم. در عوض تو چاق شدی سفر.
سفر چاق شده بود و گردنش در حلقه آهار یقه پیراهن و کراوات معذب به نظر می اومد.
نگفتی چه کار میکنه اسماعیل؟
جای دولتی مشغول نیستم، فعلا تو صندوق قرض الحسنه مسجد کار میکنم.
پس مسجدی شدی؟ میدونم تو کله امثال شما چیه اسماعیل. میخوان یه حکومت دیگه تشکیل بدین و وزیر وکیل بشین، درست حد دادم یا نه؟
اسماعیل از حرف سفر خوشش نیامد. حرفو عوض کرد و پرسید
به سلامتی ازدواج کردی دیگه آقای سفران؟
آره بابا، شدم داماد رئیس شعبه بازار. پیر شدیم رفتیم پی کارمون بابا.
بچه هم داری؟
بچه آره یه دختر دارم.
مدامت ببخش.
سلامت باشی. ببینم اسماعیل، تو با این خرج و مخارج چی کار میکنی؟ دست تنگ نیست؟
ای شکر خدا یه جوری میگذرونی.
ببین بی تعارف تا تکلیف مملکت روشن بشه بیا مغازه من مشغول شو. به غریبه ها نمیشه اعتماد کرد، خودم خیلی گرفتارم. نه ترس، نمیخوام وقتی اوضاع عوض شد پارتیم بشی.
اسماعیل از این حرف ناراحت شد اما به روی خودش نیاورد و سعی کرد خونسرد بمونه. ممنونم.
راستی با اون دختر خانم کارتون به کجا کشید؟ یادمه میخواستیم با هم ازدواج کنیم.
نشد دیگه، قسمت نبود. اسماعیل به یاد سارا افتاد، همون دختری که میخواست باش ازدواج کنه و پدر دختر مانه شد. به محصه سفر هم اینجا من پیاده میشم. ممنونم.
چرا اینجا؟ تا محلتون خیلی فاصله است.
متشکرم، همینجا خوبه.
ای بابا، ما رو قابل نمیتونی برسونی.
نه بابا، اختیار داری. یه کاری دارم، من مزاحم شما نمیشم. سفر کنار خیابون نگه داشت. روزهای سرد پاییز به آخر رسیده بود. عده‌ای از مسجدی‌ها مشغول تمرین تعزیه حور بودند. جواد نقش حور رو تمرین می‌کرد. برای همین کمتر به کار کتابخونه و مطالعه بچه‌ها می‌رسید. به جاش اسماعیل کار می‌کرد. قرار بود تو یکی از شبای زمستون مجلس تعزیه برگزار بشه. خبرش تو مساجد و حسینی‌های اطراف پیچیده بود. چند روز مونده به اجرای تعزیه توی شبستان مسجد و کنار محراب دکور زدن و با همون امکانات کمی که داشتن نور صحنه رو تنظیم کردن. بالاخره شب اجرای تعزیه رسید. شبستان مسجد حال و هوای دیگه‌ای پیدا کرده بود. صحنه نمایش، پرده‌ها و نور ویژه فضای مسجد رو تغییر داده بود. نمازگزارا شونه به شونه هم ایستادن و نماز جماعت خوندن. مسجد از شب‌های قبل شلوغ‌تر شده بود. اهالی محل از دیدن اون همه جمعیت تعجب کرده بودن. سابقه نداشت مسجد محلشون اونقدر شلوغ شده باشه. نماز مغرب و عشا که تموم شد، حاج آقای معرفت امام جماعت مسجد رفت کنار دیوار نشست و به پشتی تکیه داد. جا تنگ بود. درهای شبستان رو کاملا باز کرده بودن تا عده‌ای هم که توی حیاط بودن بتونن ببینن. زنها از طبقه دوم شبستان تماشا می‌کردند. کمی که گذشت چراغا خاموش شد و فقط چراغای صحنه تعزیه روشن موند. جمعیت ساکت بود و منتظر اجرای تعزیه. نمایش با همسرایی شروع شد. گروه سرود دشداشه‌های یه دست سفید پوشیده و سربند سرخی به پیشونی‌هاشون بسته بودند. همه چشم‌ها به صحنه نمایش دوخته شده بود. مضمون نمایش دعوت به انقلاب و مقابله با لشکر یزید بود. حرف از امام بود که مقابل یزید زمان ایستاده و یار می‌طلبه. حالا دیگه همه فهمیده بودند که ظاهر نمایش تعزیه است، اما در واقع نمایشنامه یه برای مقابله با حکومت شاه. وسط نمایش هم همه ای از بیرون مسجد بلند شد. یکی از بچه های کتابخونه دوید تو حیات مسجد و رفت سمت شبستان و هیجان زده گفت:
گاردیا اومدن، چند تا ماشینن.
با شنیدن این خبر جمعیت حاضر در شبستان به جنب و جوش افتادن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب اسماعیل، خدا نگهدار.
آقایون خانما سلام علیکم. آیا رفتن به خونه دوستان و اقوام و مثلا خوردن یک چای یا غذای خوشمزه در حالی که میدونیم طرف اهل خمس دادن نیست شرعاً مشکل داره؟ بعضیا مثل من که خیلی شکمو هستن با این سوالا کلاً کاری ندارن و در کسری از ثانیه اون غذا رو از حلقوم مبارک میدن پایین. اما جوابو بگم خانم ها و آقایون گرامی، به طور کلی استفاده از اموال و خوراکی های کسی که اهل خمس دادن نیست مشکلی نداره و جایزه. یعنی اگه همسایه یا فامیلی که اهل خمس دادن نیست زنگ در خونتون رو بزنه و غذای نذری بیاره، میتونیم اون غذا رو بخوریم؟ بله آقا، بله خانوم، نوش جونتون. یعنی مشکلی نداره؟ نه که نداره. چرا؟ به سه علت. اول اینکه شما از کجا میدونی که اون غذای شربت یا هر خوراکی که به شما داده شده اصلا بهش خمس تعلق گرفته یا نه. دوم اینکه آقا جون، شاید اون بنده خدایی که به شما چایی یا غذای نظری میده اون رو از درآمد بین سال خمسیش تهیه کرده باشه که هنوز به سال خمسی نرسیده. و دلیل سوم اینکه شاید اون چایی، غذا یا هر چیز دیگه به اون بنده خدا هدیه داده شده که به نظر برخی از مراجع تقلید اصلا بهش خمس تعلق نمیگیره. نکته کنکوری: هیچ وقت صرفاً بر مبنای چیزایی که توی ذهنمونه نباید قضاوت کنیم و حکم شرعی صادر کنیم. فتوا دادن کار کاردان خودشه، نه من و شما که ارادتمند.
من عبد الله علي امير المؤمنين الى اصحاب الفرات الى كميل بن زياد النخعي الى سلمان الفارسي الى امراء البلاد في معنى الصلاه اما بعد.
منشور امير:
جلبگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح ادامه حکمت 276 نهج البلاغه می پردازن. همونطور که در برنامه گذشته گفتیم، امام علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه دست به دعا بر می دارن و در پیشگاه خدا از ریاکاری به او پناه می برن و با چند تعبیر دقیق عرضه می دارن: بار پروردگارا، به تو پناه میبرم از اینکه ظاهرم را در چشمها نیکو جلوه دهی و باطنم را در پیشگاهت زشت سازی. به تو پناه میبرم از اینکه بخواهم با اعمالی که تو از آن خوب آگاهی، خوشبینی و احترام مردم را برای خیش حفظ کنم، ظاهر خوبم را برای مردم آشکار سازم و اعمال بدم را فقط تو بدانی، تا به بندگانت نزدیک گردم و از رضا و خوشنودی تو دور شوم. در این مجال توضیحات استاد محدثی رو در این باره با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. حکمت 276 نهج البلاغه رو بخشی در برنامه گذشته خدمتتون مطرح کردیم که جملاتی ازش مونده که در این برنامه عرض میکنیم. در این حکمت که بخشی از اون قبلا اشاره شد، استعاذه حضرت بود، یعنی پناه بردنش به خدا از یک سری خصلت‌ها و اعمال، از اینکه در نظر مردم خوب جلوه کنه ولی باطنش بد باشه، و نکوهشی بود از خوش ظاهرهای بد باطن که منافقانه زشتی‌های درون خودشون رو از مردم پنهان می‌کنند و با ریاکاری صفات و اعمال بعد خود رو که خدا از اونها آگاه هست از مردم می پوشونند، و این صفت ناپسندی است که صورت و سیرت و گفتار و کردار و ظاهر و باطن انسان مخالف با یکدیگر باشه. ای جان فدای آن که دلش با زبان یکی است. در احادیث است که ریا نوعی شرک پنهان و شرک خفی هست. خداوند بندگان با تقوای رو دوست داره که از تظاهر و مردم فریبی دورند. در خانه های خودشون هستند، وقتی نیستند کسی سراغ اونها رو نمیگیره، وقتی هم هستند چندان شناخته شده نیستند. منظور اینه که برخوردار از اخلاص هستند و گریزان از خودنمایی و تلاش میکنن که معمولا مطرح نباشند، چون تلاش برای دیده شدن خیلی از اوقات نشانه ریاکاری و تظاهره که افراد رو ببینن، هی ازشون یاد کنن، کاراشون رو مطرح بکنن. حضرت فرمودند خدایا به تو پناه میبرم از اینکه ریاکارانه زشتیها و اعمال ناپسند و قبیح خود رو پنهان کنم تا در نظر مردم نیکو جلوه کنم، در حالی که باطن و سریره هم زشته. فعبدی للناس حسن ظاهری و افوی الیک به سوء عملی، چنین رفتار کنم که حسن ظاهر و ظاهر آراسته و مطلوبی از خودم به مردم نشون بدم، در حالی که عملهای بد خودم رو به پیشگاه تو بیاورم و نشان دهم، به این معنا که مردم از اعمال بد درونی من و پنهانی من غافلن ولی اعمال بد من در پیشگاه تو آشکاره، انگار که در معرض دید تو قرار دادم. به قول سعدی، طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. در کارهای عبادی بین عمل مخلص و منافق، بین عبادت با اخلاص و با ریا تشابه ظاهری وجود داره اما باطنشون فرق میکنه، مثل یک چک پول واقعی یا جعلی، مثل یک جواهر اصلی یا تقلبی. اون چی که مرز ارزشی بین این دوتا رو تعیین میکنه جوهره نیت و انگیزه و اخلاص در عمل هست. اخلاص یعنی همان یکتایی، همان یکتویی، یک رنگی و صدق، که از خدا میخواییم که ما رو به این حقیقت برسونه و از ریاکاری دور بداره.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو، هرگز 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 مشو مغلوب غم ای هم نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد، توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
گرامیان، همچنان با منشور امیر از رادیو معارف در خدمت شمایی. شرح بخش هایی از حکمت 276 نهج البلاغه رو که به پرهیز از ریاکاری اختصاص داره و حضرت امیر علیه السلام از این صفت رذیله به خدا پناه میبرند شنیدیم. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در این باره میشنویم.
اما جملات آخر این حکمت که حضرت استعاذه و پناهجویی داشت با آستان پروردگار، بعد توحیدی و اخلاص در عمل و حب الهی رو نشون میده. تقربن الى عبادک و تباعدن من مرزاتک. بعضی ها دنبال جلب رضایت مردم هستند، بعضی دنبال جلب رضای خدا هستند، بعضی میخوان نزد مردم قرب و منزلت داشته باشند، بعضی در پی تقرب به خدا و قرب یافتن و منزلت نزد خدای عالمیان هستند. تا تباین و ناهمگونی ظاهر و باطن ریشه در همین گرایش داره که انسان دنبال رضای خلق باشه یا رضای خالق. حضرت امیر در این حکمت فرمودن که من به خدا پناه میبرم از این که با همه علم و دانایی خداوند از اعمال و نیات من باز هم ریاکاری رو وسیله برای عیب پوشی و کتمان قبایح درونی و زشتی های فکری و رفتاری خودم قرار بدهم، تقرباً الی عبادک، با هدف نزدیک شدن و قربیابی نزد بندگان خدا و تباعدن من مرضاتک و دور شدن از رضای خالق. در روایات بسیار نکوهش شده از اینکه انسان به خاطر جلب رضای مردم موجب نارضایی خداوند بشه. برعکس ستایش فراوان شده از کسانی که جوینده رضای پروردگار و طالب رضای حق هستند، هرچند مردم مخالف و ناراضی و منتقد باشند. اون چی که به کار میاد رضای خداست، نه پسند مردم. در معیار اخلاص حدیث جالبی از امام صادق علیه السلام هست که خدمتتون تقدیم میکنم. حضرت فرمود العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل، در جلد دوم اصول کافی باب اخلاص. عمل خالص اون عملی است که نمیخواهی کسی جز خدای متعال تو را بر اون عمل ستایش بکنه. این البته بسیار سخت و در این حال بسیار ارزنده است. مقربان درگاه خدا کسایی هستند که خداوند به خاطر اخلاصشون اونها رو قرب و منزلت بخشیده. اونایی که همه همت و تلاش خود رو بر این میذارن که نزد مردم وجه و محبوبیت پیدا کنند و به هزار دروغ متوسل میشن تا چهره باطنی و زشتی های درونی خودشون رو از مردم پنهان کنن، اینها ممکنه چند روزی به نوا برسن، چند روزی قرب و وجه و منزلت داشته باشن، ولی بالاخره یک روز پرده ها کنار میره و رسوایی از آن کسانی است که مولای اصلی و محبوب اصلی رو که خداوند هست و رضای پروردگار رو در نظر نگرفتند. بیچاره رهروی که عمل بر مجاز کرد. به همین جهت اگر آخرت رو یوم الفضیحه دونستن، روز پشیمانی، روز رسوایی، برای اینکه اونجا معلوم میشه چه کسایی برای خدا کار کردن و چه کسانی برای مردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب تلاش و طاعتم مقبول فرما، امروز عصیان و گناهم را ببخشا، پوشنده عیب کسان عیبم بپوشان، دانای دانایان تویی حی توانا، دانای دانایان تویی حی توانا.
شرح حکمت 276 نهج البلاغه رو که در دو برنامه به اون پرداختیم از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره مند شده باشید. تا فرصتی دیگه که در خدمت شما خوبان باشیم، خدایا رو نگهدارتون.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
انشاءالله که همگی یا علی بگیم و با علی باشیم. شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، انشاءالله که ظهر خوبی داشته باشید. لحظاتتون به خیر باشه. سپاسگزارم از این که رو موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز یعنی رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم بعد از برنامه منشور امیر که شنیدید، حالا برنامه بربال سخن رو بشنوید.